بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس اشارات، استاد سعیدی حسینی، 9 مرداد 1403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب در فصل هشتم نمط سه که از یه جهاتی فصل مهمی است و جناب ابو علی در اینجا مراتب ادراک انسان رو مطرح میکنه، عرض شد که جناب ابو علی در توضیحاتشون سه مرتبه رو بیان کردن: حس و خیال و عقل، ولی جناب خواجه وهم رو هم اضافه کردن. در نفس شفا مقاله چهارم هم ابو علی اونجا وهم رو ذکر میکنه. حالا مقاله چهارم هست: فی اثبات التخیل، فی اثبات الواهمه، فی اثبات الحس. دونه دونه قوا رو بیان میکنه، در اونجا هم میاره. و اگر احیانا دوستان مراجعه داشته باشن به کتاب نفس شفا مقاله چهارم رو میبینن اونجا اثبات واهمه رو و اونجا بیان میکنه به عنوان قوه. اما عرض کردیم که جناب صدر جلد 8 اسفار ایشون با حالا توضیحاتی که از قبل مسئله مطرح میکنه، یعنی از اونجایی که این قوا میپردازه، بعد در نهایت نتیجهش این میشه که ایشون وهم رو به عنوان قوه جداگانه‌ای غیر از عقل قبول نداره و اون رو همون عقل میده. جلد 8 صفحه 215 و 216 از اسفار. من این اصلا متنش رو میخونم چون حالا خلاصه از این بیان از اصلش خلاصه است. میگه وعلم، ببینید فصل سوم فی المتخیله و الواهمه و الذاکره که داره قوا رو میشماره، فصل سه در جلد 8 الان میکنم از باب خامس فصل سوم صفحه 215 و 216. اونجا حالا توضیحی که میده قبلش بیان میکنه که اما قوت الوهمیه فقط احتجو علا مقایرته ها به انقال، و توضیح میده اون کسانی که قائل میکی قوه هست. بعد در پایان صفحه 215 اینجور تعبیر میکنه: و علم ان الوهم اندنا به این کان غیر القبلتی ذکرت یا ذکرتو الا انه لیس له ذات مقایرت للعقل، یعنی قوه جداگانه از عقل نیست، بل هو عبارت عن اضافه ذات العقلیه الى شخص جزئی و تعلقها به و تدبیرها له، بلکه عبارت است از اضافه ذات عقلیه هم قوه عقله به یک شخص و تعلق اون قوه به این شخص و تدبیر اون قوه به این شخص، این جزئی. فالقوه العقليه المتعلقه بالخيال هو الوهم، قوه عقلیه که تعلق بگیره به خیال یعنی جزئیات پیدا بکنه میشود وهم. کما ان مدرکاته هی المعان الکلیه که حالا بعد توضیح میده. حالا این عبارت از جلد 8 اسفار خدمت شما عرض کردیم. مرحوم حسن زاده توی این حاشیه این همین صفحه اول فصل 8 میشه صفحه 415 همین کتابی که ما داریم، در اون حاشیه اول یه بیانی داره، این بیانش رو میخوام بخونم. خوبه دوستان که دارن کتاب رو، بله ایشون اینجور مطرح میکنه اون حاشیه 1 صفحه 415، آره اون سطر آخرش، یعنی ثم علم، تعبیرشون اینه: ان کل محسوس فهو معقول، هر چیزی که محسوس معقول هم هست. ببینید ما میگیم عقل مدرک لکل فهم، این نکته روش توجه کن چون میدونم بعدا جای دیگه حرفا جور دیگه مطرح میشه و این درست همینی که الان داریم میگیم، یعنی به نظر ما درست اینی که گفته میشه، هم مؤیدات از عبارات صدرا هست، هم علای حسن داره میگه جناب سیاستم فلان به جد تأکید داره که اینجور نیست که اگر یک چیزی جزئی شد عقل نمیتونه تعلق بگیره. خیلی ها اصلا العقل مدرکن للکلیات را کلی میبندند، یعنی چی؟ یعنی که همیشه حق باید چی درک بکنه؟ کلیات درک بکنه. دال که اصلا چنین نیست، بلکه عقل به جزئیات هم میتونه تعلق بگیرد. مثلا همین شهود عقلی که ما میگفتیم ایتم باشه همین.
استاد تو این فهرست که میپردازن عقول مختلف و عقل کلی ها و عقل چی اینجا چرا عقل جزئی ها مطرح؟
شهود عقلی دیگه، همون شهود عقلی. ایشون اصلا یه جایی که تعبیر داره، ایشون میگه فهمد که این عقل شهودی یا شهود عقلی که ما تعیین میکنیم رو همان واهمه میتونیم در نظر بگیریم، عقلی که تعلق گرفته یک امر جزئی. دقت کردید؟ ببینید حالا این عبارت های حسن زاده جالب، حتی خب این ادبیاتی که الان ما به کار میبریم توی دستگاه های حسن زاده نیست، ولی آیا این نکته ای که ایشون بیان کرده نکته درستیه؟ میفهمد ثم معلم ان کل محسوس فهو معقول، به معنا انه مدرک کل العقل بالحقیقه، میتونه به واسطه عقل هم اون جزئیه درک بشه، محسوسه درک بشه. لکن الاصطلاح قد وقع على تسمیت هذا الادراک الجزئی به واسطه الحس برای محسوس، لکن اصطلاح رو اینجور قرار دادن که اگر یک چیز جزئی شد به واسطه چی درک میشه؟ حس درک میشه. قسیما للمعقول، یعنی حس و محسوس رو که مدرک جزئیات رو در مقابل معقول قرار دادن، یعنی ادراک المجررات بالکلیه، یعنی میگن العقل مدرک للکلیات. حالا آدرس هم داریم اون قیون مثال نفسشون این 41 ایشون اونجا این مسئله رو بهش پرداخته. میتونن دوستان ببینید نه بهش شهود عقلی نکتش چیه؟ نکتش اینه اون چیزی که درک میکنه کیست؟ عقل.
شهود حسی رو میکنه؟
نه نه شهود عقلی. اونی که درک میکنه کیست؟ عقل. اون چی که درک میشود چیست؟ یک امر جزئی، یک امر جزئی. به تعبیرشون اون محسوس از منظر عقل مورد مطالعه قرار میگیره. وقتی یک امر جزئی مورد مطالعه عقل قرار بگیرد که کلی نمیشود، میشود؟ دقت کنید الان مثلا من این میزانم دارم میبینم، وجود اینو درک میکنم، وجود یک امر معقوله، این میز، این میز یک امر جزئی است، ولی وجود او، وحدت او، تشخص او، فعلیت او، اینا همه چی هست؟ سنخشون سنخ معانیه،
در این حال که
جزئی هست. برخی از آقایونی که این مباحث رو من تعیین کنم، معقولات ثانی رو، به طور کل، به طور کل معقولات را کلی میدانن. خب بعد اگر اشون بسن خب اینجا من اینجا وحدت اینو میبینم، این چیه؟ میگه نه، این مصداق اون وحدت کلی است که تو در ذهن داری. وحدت هیچ وقت جزئی نمیشه. اصلا این ادبیات معقول ثانی فلسفیش متفاوته، همون عروض در ذهن اتصاف در خارج که مطرح میکنه تو اون فضاها، بلکه برخی ها به سمت اعتباری شیخ اشراق، یعنی ذهنی صرف میدن.
ولی این ادبیات شهود عقلی و شهود حسی نواسه واقعا حرفشون وجیهه
حالا دیگه.
نه ما چون اصلا کلا اصلا معقولات هم میاریم تو خارج
جزئی
میشه، اون معقولات چم تو ذهنه.
بله یک امر معقول هم جزئی میتواند باشه هم کلی هم هست، منافاتی نداره. یعنی
موجود کلی میتونه آره.
یک نه نه همان معقول بین ما یه وحدت کلی داریم یه وحدت جزئی داریم، اینجور یک کثرت کلی داریم کثرت جزئی داریم، نمیدونم فعلیت کلی داریم فعلیت جزئی داریم، منافاتی نداره. حالا اعظم این حاشیه اصلا این تیکه عبارتش توضیح خوبیه که یک امر جزئی را هم عقل میتواند مورد مطالعه خودش قرار بدهد. این مهمه.
فرق شهود حسی و عقلی چی بود؟
شهود حسی حس محسوس رو درک میکنه، شهود عقلی اون معقولات را درک میکنه، یعنی مدرکشون متفاوته، سنخ جفتشون شهوده، اما شهود حسی محسوس تعلق میگیره.
اصلا یکی واسه
اصلا خب نه دیگه یکی نیست دیگه. همین اصلا تو اسم خودش فرق بشه.
کلا یه شهود عقلی داره که این شهود عقلی هم میتونه کلیات رو درک کنه. خب شهود عقلی کلی؟
نه نه شهود عقلی، شهود عقلی فقط
میشه شهود حسی.
شهود عقلی فقط جزئیه. شما الان کلا اصطلاح به هم زدی با این توضیحی که دادی. شهود عقلی فقط جزئیه. دقت کردید؟ بله ما عقل کلیاب هم داریم، اون کلیات در جای خودش.
شما قرار شمول عقلی واسه چیزی که کلیه.
نه.
شمول حسی واسه گفت... جزئیه.
من همیشه حرفی زدم. گفتم معقول میتواند کلی باشد میتواند جزئی. اینو گفتم. نگفتم شمول عقلی کلیه.
پس اینجور فقط شمول عقلی داریم. شمول حسی نه. اگه معقول جزئی بود میشه.
ببینید الان نه ایش جون یعنی به نظرم شما بعدش تعامل ببین الان من الان این میز رو میبینم با چشمم این میز رو میبینم این محسوسه یا معقوله؟
محسوسه.
جواب استاد به اینکه شهود میگه تحلیلشون از حس تحلیلش از حسیه شهودیه. هیچ غیر از شیخ ارشاد هیچ کس حکما نگفتن. حکما تحلیل رسمیشون از ادراک حسی تحلیل حصولیه، تحلیل حضوری نیست. خب حصولی ایشون میگه نه حضوریه. خب این حس حالا در دل همین حس دقت کنید شهود عقلی همین جاست. دقت کنید شهود عقلی موطنش دیگه نمیره یک جای دیگه. در دل همان حس شما یک دسته ای از امور رو درک می‌کنی که سنخش از محسوس متفاوته. مثل چی؟ مثل وجود این میز، مثل خارجیت این میز. چی نمیشه؟ اینها رو چی درک می‌کنی؟ شهود عقلی توامانه با همه در یک موطنه، ولی ابزارها چیه؟ متفاوت. مدرکات هم چیه؟ متفاوت.
مثلا همین شهود عقلی که حس یابه همین رو بگیم از یک حس کلیابه. چرا میگیم
که
این دیگه نمیتونه کلیه؟
ببینید یه چیزی رو تو فلسفه میخونید، تو فلسفه انشالله میخونید کارکت عقل نظری که جناب استاد مطرح میکنه. میگه آقا ما میگیم مثلا 6 تا 7 تا 8 تا کارکت نام میبریم، کلیابی، شهود، نمیدونم انتقال، توصیف، از که خیلی شما انسجام بخشی، این معانی که ذکر میشه اونجا، استدلالی، خب استدلالی انتقالی. خب اینها یعنی مثلا ما 8 تا عقل داریم، 7 تا عقل داریم؟ نه، اینها یک عقله به نام عقل نظری. اصلا اول اینکه آیا از خانم معتقده که ما به لحاظ عقل دو شعبه اصلی داره، عقل نظری، عقل عملی. همونطور که عقل نظری کارکردهای خاصی داره، عقل عملی هم کارکردهای خاصی داره که ایشون اشاره میکنه، خودشون میبینه. اما نکته چی؟ نکته اینه حالا ما داریم عقل نظری عقل عملی دوتا شد، یعنی ما دوتا قوه عقل داریم. خیر، یه قوه عقل است، یه قوه است، دوتا کارکرد داره، کارکرد اصلی و کلان، نظر عمل. بعد تو خود نظر این معانی رو مثلا این کارکرد هاست. یعنی عقل نظریم 8 تا عقل نظری داریم؟ نه، عقل نظری همون یه عقله ولی کارکرد های متفاوت داره. لذا بخونید در فرایند کار عقلی مثلا اول شهود رخ میده، خب بلا فاصله از خدمت شما توصیف رخ میده، بعد از توصیف ممکنه مثلا استدلال پشتش بیاد. اینها چون همش یک پایگاه اصلی داره خیلی راحت از به قول معروف پاس میدن به هم دیگه. شهود دریافت خودشو تحویل میده به توصیف، توصیف دریافت خودشو تحویل میده به استدلال، بعدش اون انسجام بخشی ممکنه بیاد، بعدش اون کلیابی ممکنه بیاد. همه اینها چون تو یک پایگاهه ولی کارگرای متفاوت.
ما میان یه چیزه، خب ما یه شهود عقلی داریم.
حالا شما دستگاه خودت میخوای بگی بفهم.
تقسیم بندی رو تقسیم بندی کنیم. یه شهود عقلی داریم. اگه جز اینه یا شد میگیم کارش شده حسی، اگه کلی نگر بود کارش شده
احسن میشه. این که شما داری میگید
آخه ببینید نسل
عذاب دارن. آره نمیشه. شهود عقلی یعنی درک، درک کنید، شهود عقلی درک امری که عقلی است اما جزئی است. این رو شما با حس نمیتونی درک بکنی، روی اینا باید فکر بشه. دقیقه روی اینا رو باید فکر بکنید، همینجوری میشنوید کافی نیست.
این
شود، این دستانیش نکنیم نشود. دستانی کرد جامسا.
این شود هست، این شود عقلی بذاریم که دو تا کار کرده. یه جزئی نگره مربوط به است، یه کلی نگره.
آقا اصلا شود عقلی کارش کار جزئیه، کار کلی نیست. خب چرا به زور میخوای؟
خودتون گفتید
شما این میز رو که نگاه میکنیم وحدت اسمش شروع در میاد.
خب این همه جزئی وحدت جزئی. کی گفت وحدت کلیه؟ کی گفت این تشخص کلیه؟ تشخص این میز کجاش کلیه؟ ها؟ شما دارید به نظرم یک کمی میخواد به زور یه کار دیگه بکنید. نه همه میخواد. استاد قشنگ دسته‌بندی کرده، همه را توضیح داده، یعنی کاملا یه چارچوب خیلی خوبی هم اشتاده. نگران نباشید. و نکته جالبش اینه، برای خود من خیلی جالب، مثلا معاصرین برخی از اساتید سرشناس هم وقتی با اندیشه استاد مواجه شدن پذیرفتن، گرچه خیلی هم نپذیرفتن، مثلا شهود حسی و شهود عقلی رو خیلی قبول ندارن. حالا من حسی دیگه نمیخوام بیارم، اساتید دیگه بزرگوارانی که معاصر هست
خب
پذیرفتن بگی، مثلا یکیشون دیگه مثلا یکیشون جناب استاد عسکری سلیمانی، شما مثلا بحث شهود حسی شده عقلی رو پذیرفته، البته یه مقدار تحلیلش متفاوته. آقای سربخشی که تو مؤسسه هست، ایشون هم پذیرفته، احتمالاً اینا که ذره ایشون واسه تحلیلای به لحاظ تحلیل یه مقدار تفاوت داره، ولی اصل حرف رو پذیرفته.
ولی فرض معصوم اصلا شهود اینا گفته
نمیگفتن. نه
هنوزم
نمیگن. نمیگن، خیلی نمیگن. نمیگن. نه مگر اینکه از شاگردان استاد باشه کسی، یا از این افرادی که اسم بردم بزرگ
شما خود شاگرد
بگی شاگرد داشت میکنی بگی جلال سلیمانی چقدر آدم آزارندیش. بله بله، شما خیلی آدم قدری ها. آی سلیمانی هم تو منطق خیلی قدره، هم تو فلسفه، هم تو عرفان قدری.
وزدت آدم گیر بود.
بله
وزدت آدم گیر بود. هم به یه آیه چیزی از شما و از استاد فلاحی نشنیده بودیم که خیلی متن میارن در متن که ببینی همینه. خب جز این نیست چه افکش طلبه شستم، همه اصلا نشه، همه بالاتر بود. من اینو گفتم، اصلا نه گفتم، مثلا من اینا فکر کردم من پادرت
پیشون
میرم
و شاگرد
ایشون گیر افتادم. پی بردن که آره ما اینجوری بودیم. بعدش توضیح دادم یه روز سوال سنگی کرده نفتنم چی پرسیدم با من شاگرد ایشون نیستم. یعنی به لحاظ چیزی
نه، واقعش اینه که ما من اینجا چند بار به شما عرض کردم، این سفره ای که ما در اون سفره نشستیم خیلی ارزش داره، یعنی شخصیت الله سبحانه از شما خوبه، شما چهره پیروزمندانه است. من جسارت نگارشون من واقعا با یک حالت وارد شدیم که انگار که از یک فتحی برگشتیم. خب الحمدلله خدا رو شکر. واقعش این که ما این شخصیت جواسی از آن پناه واقعا شخصیت ویژه‌ایست. دوستان قدر بدانید مثل اینکه آقا مثلا ما حالا میگیم ملا صدر، ای کاش زمان ملا صدر بودیم درک میگیریم. بابا خب الان ایشون هست، نمیخوام بگیم حالا عین ملا صدر، ولی یه چیزی است، جنسش یک جنس خاصه حضور ایشون تو این دوره معاصر، مثل اینکه علامه طباطبایی که مثلا در زمان خودش بود. باید این حضور را مغتنم شما باید بهره برد، باید استفاده کرد. حواستون باشه ها، تا میتونید هر چی میتونید خلاصه خودتون رو به این دریا بندازید.
اندازه‌مون خیلی کوچیک‌تره.
حالا ابن نداره، بزرگ میشید بندازید خودتون دریا. بعضی اینهایی که توی ساحل نشینن فرهنگشون اینه، ساحل نشینا بچه‌هاشون که میخوان شنا یاد بدن میبرن تو دریا جلو ولشون میکنن. اینقدر این بچه دست پا میزنه نه کمکش میکنه، نمیزنه میبینه به شنا یاد بگیره. شما اینجوری خودتونو بندازید توی
ما توی 40 سالگی میریم اونجا.
خب حالا رسیدیم به این، پس این اسفار رو عرض کردم، این آدرس اسفار رو نمیم دوستان یاد داشت کن، اگر داشته باشی اینا به درد بخور. خیلی خوب خدمت شما عرض بکنم که حالا سوال خواجه، جناب خواجه بوعلی اسم از وهم نیاورد، شما چرا وهم رو آوردید؟ ایشون میگه که این که بوعلی وهم رو نیاورد، چرا نیاورد؟ به این خاطر که وهم هر وقت دیروز هم اشاره کردم این متن رو اصلا نمیخونم، وهم زمانی درک میکند که وساطت خیال در کار باشد. ببینید مثلا فرض بگیرید که من این میز این مثال رو این میز میزنیم، الان حس من این رو دید، این میز را دید، خیال من برگرفته از این حس من صورتی از این میز را برگرفت، صورت خیالش هم چی؟ حاصل شد. وهم هم اگر بخواهد نسبت به این، مثلا محبت نسبت به این میز، چون این میز میز این کلاس درسه و خلاصه شما هم عاشقان درسی به اینها، به این میز علاقه مندید، این میز میزی که مثلا اساتید میروش میشین اگر لعن و نفرین نکنید این میزو، خلاصه دعای یه محبتی نسبت به این میز دارید با این فضایی که من گفتم. خب این وهم ما نسبت به این میز چطور حاصل شد؟ به واسطه اون حس و خیالی که پیش از این بود، یک محبتی حالا یا حس خاصی که از جنس حس، یعنی حس که میگیم نمدرکستی، این از سنخ عواطف که معنا میشه و به واسطه وهم. خواجه میگه چون وهم زمانی درک میشود، زمانی کار میکنه که وساطت خیال در کار باشه خصوصا، لذا حالا این تعبیرم میگه، میگه نسبت به یک شیء واحد، مثلا میزی که من مثال دادم، میگه بوالی چون نسبت به شیء، تعبیر بود چی؟ تعبیر چی بود؟ از شیء قد یکون محسوسا، چون بحث رو یک شیء برد، اینجا آدم احساس میکنه که وهم تا حس و خیال نباشه نیست، و چون حس و خیال رو نسبت به شیء واحد به کار برده صحبت از وهم مطرح نکرده. و الا تو جای دیگه عرض کردم در نفس شفا گفتم مقاله چهارم، اونجا وقتی بحث رو به طور کلی مطرح بکنی روی شیء خاص نبری، وهم مطرحه، وهم اونجا برده اسم برده. شما آدرس از علت شفا هم دارید اونجا گفتید؟ از علت شفا نبوده وهم آدرس هست؟ اگه پیدا کردید علت شفا شما به من بگید، من فرصت میکنم برم بگید. خب به طور کلی که مطرح بکنی نه برای روی یک شیء خاص، واهمه مطرح میشه. لذا بوعلی در آثار دیگرش خواجه میگه وهم رو مطرح کرده، اما اینجا وهم مطرح نکرده. به این دلیلی که هست، ببینید این توجیه، از توجیهی که خواجه گفته توجیه درست نیست به نظر ما، ولی خب خواجه گفته الا ان البته اینم بگم ها، احتمال داره که خواجه درست که ما اشتباه کنیم. این چرا؟ چون اینها یه چیزایی میدونن که ما خبر نداریم، پشت صحنه‌ای هست اطلاع نداریم، ولی ظاهرا ما احساسم اینه که بوعلی به لحاظ قوت و زیرکی که داشته پی به این برده که وهم قوه جداگانه‌ای نیست، لذا اسمی ازش نبرده تو اشارات و این که جز آثار پایانی اواخر عمرش. بله بله وهم
کتاب شفا فصل دو از مقاله دو صفحه 81 درسته؟
خب این صفحه 81 به نظرم
اینو تو چیز تو شرح فارسی که خودشون دارن
میدونم صفحه 81 فکر کنم از نفسه، هم نفس شفاست، نه همین یاد که من دادم میشه فصل دو از مقاله دو. خب و این همین چیزی که من گفتم، حتی من از مقاله چهار را دستدم، پس اینم باید نگاه کنم. این هم نفس شفاست، از الهیات خواستم اینو قادرست داشته باشه. ببینید متن الا انها، این الا انها چی شد؟ توجیه خواجه از این که چرا بو علی وهم رو ذکر نکرده. الا انها اذا قیست الا مدرک واحد، وقتی که مقایسه شد مدرک واحد، سقط الوهم عن الاعتبار، وهم از اعتبار چی میشه؟ ساقط میشه.
اونم هست شفا هم هست.
صفحه چند؟
صفحه خدمت شما خلیفه
هم هست، حاشیه تعداد علایت شما 143 حاشیه علایت شما، اون احتمالا بیان صدراست.
آره نوشته این فرمایش در اسفار نیست، این فرمایش ایشان در اسفار نیست بلکه در حاشیه ایشان به علایت شفا هم هست.
صفحه چند؟ خودکار دارید؟
143
این خودکار یه دست من یادش کنم ببخشید.
143
الان
خیلی این بار درس این الان متن اون هست. خب
صفحه 143 ببینید این اینی که ما داریم خدمت شما، این که ما داریم مثلا فقط تعلیقات های حسن زاده بر اشاراته، اون رو برداشتن چیکار کردن؟ درس ایشون رو پیاده کردن، پردازش کردن، مرتب کردن، تبدیلش این آقای نایکی کار کرده، نگاه کردید ابتداش رو؟ آره. یعنی درس اشارات آیه حسنزاده صوت ها پیاده سازی شده و پیاده سازی رو شاگردان گرفتن، مثلا نمط یک و دو رو من میدونم جواس زیایی آماده کردن، بقیه رو عمدتا آقای نایجی و آقای حسین عاملی اینا فکر کنم
اومده. اینو این به احتمال آقای
بخشایشیه.
بعد خودش
نه آقای بخشایشی ناشر بوده.
حمیدزاده هم دستاندار
کار بوده. حالا خب حالا میدونید یه نکته هم خیلی نکته عجیبیه که برخی از شاهدای آقای حسن‌زاده آثارشون رو کار کردن ولی اجازه به احترام استادشون اجازه ندادن اصلا اسمی ازشون تو کتاب بیاد. مثلا خیلی از آثار آقای حسن‌زاده آقای نایجی کار کرده ولی هیچ اسمی از آقای نایجی نیست. مثلا اسفار آقای حسن‌زاده آقای نایجی کار کرده اسمی ازشون نیست. نمیدونم بعضی از مثلا شرف خصوص رو بعضی از آثار آقای حسن‌زاده که یه مقدارش چاپ شده رو مثلا شاگردا کار کردن.
شما برای
استاد
یزدانی
ما که ما چی خب الا انها اضافی است الى مدرک واحد. وقتی که این بله این ادراکات این انها میخوره به مراتب ادراکات وقتی مقایسه می شود به مدرک واحد سقط الوهم عن الاعتبار. وهم از اعتبار چی میشه ثابت میشه؟ چرا وهم از اعتبار ثابت میشه؟ لانه لا یدرک ما یدرکه الحس والخیال بانفراده. چون وهم درک نمی کند آنچه را که حس و خیال درک می کنند بانفراده. یعنی اگر بخواهد درک بکند حتما در جایی درک می کند که حس و خیال در کار هست. به تنهایی وهم به تنهایی مدرک خودش درک نمی کنه بل یدرک ما یدرکه به مشارکت الخیال. آنچه که درک میکنه را به واسطه و مشارکت چی؟ خیال درک میکنه و به ذالک یتخصص مدرکه و یسیر جزئیا. به همین خاطر مدرکش تخصص پیدا میکنه و جزئی میشه و لذالک لم یعتبره الشیخ فی هذا الکتاب. به همین خاطر بو علی این رو در کتاب ذکر نکرد و اعتبره فی سایر کتبی بالوجه الاول. در حالی که در آثار دیگرش چیکار کرده این رو بالوجه الاول. این چی؟ یعنی لا این تعبیر چی بود؟ قیست الا مدرک واحد. بالوجه الاول یعنی لا اذا قیست الا مدرک واحد یعنی به طور کلی. خب
عواطف و
به این عواطف مثلا همین حب و بغض این دست از امور اینها سنخشون سنخ معناست. معنا میدونید چیه دیگه؟
خب معنا رو
همون همین دیگه معنا رو چی درک کنه تو نگاه صدرایی و اون چیزی که ما میفهمیم این که عقل درکش میکنه. حالا این معنا گاه جزئیه گاه کلیه. اینها میگن معنای جزئی رو به درک میکنه
یعنی خیال درک میکنه.
وهم وهم معنای جزئی را خیال
به کمک خیال
آره به واسطه تلخیا تبعیشی بود به مشارکت تلخیا.
چرا؟ چون یه درجه پایین‌تر از عقل
می‌ذاره. آره
از بین حس و عقل
بین خیال عقل می‌گیرن ولی قوه جداگانه حسابش می‌کنن.
قوه جداگانه تعاطف و منطق.
آره این امور معنایی جزئی را معانی جزئی را معنی
اینجاست
حالا اون نه
اون چیزی هست واقعا فقط حرف مشاء
مشاء میگه اینجا میگم که اینجا کوتوزی
مثلا تعریف نه
نه مولا صدام میگه اینا چرا
یعنی یه جای خاصی از من
میگم اینها رو صدرا میگه ولی صدرا نه به عنوان قوه میگیره اینا رو همش میگیره اعداد میگیره چون همه مراتب ادراکی رو صدرا چی میدونه مجرد این مثلا اینجا تو همین همین صفحه 215 میگه و موز و تصرف الوهم الدماغ کله کل مغزه لکن الاخص بهی هو تجویف الاوسط. اون قسمت اختصاصی اون جوف وسطه. حالا دیگه یعنی دیگه همونجایی که خیالم هم هست درسته ها این حرفش درسته ها.
من اون زمان چجوری اینا میدونستن
دیگه؟ ببینید چه قوتی داشتن. خیلی عجیب غریبه اصلا. ببینید ایشون شما عرض کنم اون زمان علم تشریح وجود داشت. کتاب تشریح داشتن که بعد آقای حسن زاده وقتی خدمت علامه شهرانی بود علامه شهرانی گفتش که طلبه باید یک دو کتاب که خوندن یک دو کتاب تشریح هم خوندن. بعد آیه شهرش حالا یه تعبیر داشت جالب مزاحمانن گفتش که طلبه با تشریح بخونه تا یه وقتی مثلا گفتن مثلا حالا من تعبیر الان مثالش شد همین نبود مثلا گفتن کلیه، نگه اینجا آویزونه. کلیه کجاست؟ بدون کلیه کجاست؟ کبد کجاست؟ نمیدونم اجزای درونی کجا هستن. و حتی ما توی نقل‌های تاریخی داریم که بوعلی جراحی هم میکرده، چون میدونی طب سنت اینها معتقدن که حتی المقدور نباید به سمت جراحی پیش رفت، برخلاف طب جدید تا هر چیزی که میشه آب رو برو جراحی زیر تیغ جراحی دارن میکنی. اونا حتی المقدور به جراحی منتهی نمیکنن، مگر تنها مواردی که مثلا باید یک عضوی در بیاد که اگر داریم مثلا آپانتیس، آپانتیس باید چی بشه؟ در حتی شاید اون موقع اونا تدبیرهای دیگه هم میکردن، نمیدونم. وقتی یک عضوی باید در بیاد از تو بدن اون وقتی که دیگر نمیشود در بدن بماند، اون موقع تن به جراحی میده. بلا به این راحتی مثلا همین الان اینها دیسک رو، دیسک کمر رو که الان خیلی راحت میبند زیر تیغ جراحی، که من رفقا هشدار میدم حواستون باشه، شما حتی اگه دیسکتون پارم شد زیر تیغ جراحی نرید. آره، اگر طب سنتی بخواد پیگیری کنه، اینها با یه تدابیری هم یه کاری میکنن که این چیزایی که مثلا ممکنه در آمده باشه، کج شده باشه، شکسته شده باشه، هر چی باشه، جمع بشه. آقا استاد دیگه اینجا جمع بشه و بعد به تدریج ترمیم بشه.
شما
بلدید؟ نه ما میتونم فرمیم، فقط میتونم یعنی با یک ماساژ درمانی هایی و داروهای خاصی. آره، حتی اینا یه روغنی هست، شکستگی را با روغن درمان میکنه.
این
میشناسید شما را شما میدید درمان میکنید؟ اصلا شکسته یه روغن رو میدن همون جا اون موزه میمالی، بعد آتل بندی میکنه، آتل میبنده. اون روغن باعث میشه که از همین از بیرون نفوذ میکنه، استخوان شکسته رو چیکار میکنه؟ ترمیم میکنه. خب اون داستان هم شنیدید که بوعلی، یه نفر اومد به بوعلی گفت که من توی بیابون یک صحنه عجیبی دیدم. گفت چه صحنه دیدی؟ گفت دیدم یک مرغی با یک ماری جنگش شد. بعد این مرغه، حالا مرغ فرنگی چی بود؟ یه از مرغ سانان بود بالا چی؟ گفت که این مرغه میرفت به سمت ماره حمله میکرد، بعد یه گیاه بود میومد، بعد چند لحظه که مثلا میرفت نوک میزد به این ماره، میومد تو این گیاه خودش میشه میمالنده این گیاه، دوباره میرفت به سمت اون ماره. که بعد بوعلی میگه خب گیاه کدوم بود؟ گفتش که من اشتباه کردم نرفتم ببینم چه گیاهی بود. این یه چیزایی تو طبیعت هست که یه عطاری هست نزدیک منزل ما، این یه پیرمرد خیلی باصفایی کربلاییه اومده اینجا، میگه من زمانی که توی کربلا بودم، حالا اینا که میخوام بگم، حالا شاید 100% اینجور نباشه ولی خیلی جلوان اینها بعضیاشون، میگه من زمانی که کربلا بودم گیاهایی که اونجا بود، میگه اون گیاها تو ایران نیست اونجا بود، میگه من باشه پماد یه زمادی درست کردم، میگه اگر خنجر میکشیدی اونو میزدی مثل اول پوستو تمیم میشه. بعد که اش گفتم خب چرا اینجا درسته؟ میگه این اون گیاها اینجا نیست، اونجا هست، اینجا نیست. خب حالا بیایم اینجا. پس دلیل این که وهم رو بوعلی ذکر کرده، خواجه این میگه به نظر ما تیز هوشی بوعلی است که متوجه شده وهم قوه جداگانه ای نیست.
سال آخر بوده.
و نکته دیگه هم این که اشارات به قلم بوعلی است، شفا قلم بوعلی نیست، املاست میگفت و مینوشتن، اما شفا چیه؟ قلم بوعلی است. ببخش اشارات و کل طبیعتا کل انسانیه. حالا اینجا ایشون میخواد یه نکته اشاره بکنه، میگه آقا انسان کلیه طبیعی که ما میشناسیم، گهگاهی این کلیه ها در خارج افراد متعدد دارن، گهبه افراد متعدد دارن. این قبلا داشت یه تیم میاد گفتیم نوع منحصر در فرد، یه تیم میاد نوع گاهی افراد کسی داره گاهی منحصر در فرد، میخواد بین اشاره بکنه. و کل طبیعت این کل انسانی ازا اخذت من حیث و هیهیه سلاحت لانتقع را کسیرین، هر طبیعتی مثل انسانی، مثال میزنه به انسانیت، نه اینکه همه حرف ها در خصوص انسانیت باشه. وقتی عقص بشود من حیث و هیهیه به صورت لابشت، میگه ماهیت من حیث و هیهیه، صلاحیت داره لنتقه علا کسیرین، میتونه منطبق بر کسیرین بشه، و لا تقه الا علا واحد، یا اینجوری باشه، یعنی دو گونه است، یا منطبق بر کسیرین است یا منطبق بر کسیرین نیست. کجا؟ دقت کنید، منطبق بر کسیرین نیست، نه اینکه قابلیت انطباق بر کسیرین ندارد، قابلیت انطباق کسیرین داره، ولی به لحاظ خارجی که مثلا بیشتر نداره. و ان لا تقه الا اکثر، و ان لا تقه الا علا واحد، و انما تختلف فی ذلک، این نکته اول. بعد اینکه انما تختلف فی ذلک، این توضیحات تو کلام بوعلیم اومده بود، بنزیاف معانی غیرها الیها. خب چجور میشه که اختلاف پیدا میکنه احوالاتش یا منطبق کسیری میشه یا نمیشه؟ به حسب عوارض غریبی که پیدا میکنه، که بوعلی گفته بود، یادتون هست گفت قواشی پیدا میکنه، عوارض پیدا میکنه ها. انما تختلف این طبیعت فی ذلک، یعنی در وقوع و عدم وقوع، به واسطه اضافه شدن معانی که غیر از اون طبیعت هستن به اون طبیعت، عوارض غریب. این معانی غیرها الهه، یعنی همون عوارض غریب. لا تختلف هیه به اختلاف تلک المعانی، اون حقیقت به واسطه این اختلاف معانی متفاوت نمیشه. حقیقت انسانه، حقیقت انسانه، یه وقت میشه انسان مثلا ایرانی، یه وقت میشه انسان مثلا عراقی، یه وقت میشه انسان سفید، یه وقت میشه انسان سیاه. لا تختلف هیه به اختلاف تلک المعانی، ولا یلزم شیئا من تلک المعانی من حیث ماهیت، هیچی که از این معانی به لحاظ ماهیت لازمه اون ماهیت بفهمید نیستند. والمعنى الذي ينضاف الیها و یجعلها جزئیا شخصیا هو الماده. حالا چطور میشه که یک ماهیت تشخص پیدا میکنه؟ ایشون دو تا مؤلفه برای تشخص ماهیت ذکر کردن. اینا ببین، یه نفر از شما گفت آقا از نگاه مشاء تشخص چگونه محقق میشه؟ بعد این متن براش بخونید، اینا دیگه بعد نمایزنی بکنید، آدرس بدید دیگه خودتون میدونید ها. چطور تشخص حاصل میشه؟ یک، به واسطه ماده، یعنی بیاید بشود مادی. دو، به واسطه عوارض مشخصه که عین و وضع و کیف و اینها، متا مثلا مؤلفه تشخص عوارض. یکی ماده، دو عوارض ماده که عوارض مشخصه گفته میشه، که اون چیه؟ آره، عین و وضع و متا و کیف و کم و کل عوارض، ولی عمدتا معمولا وضع و عین و متا رو میگن برای تشخص، اگر اشتباه نگم. سه تا بستی میگن، عین و وضع و مطمئنه، حالا یا متا است یا مثلا کیف دیگه. الان این تردید داره مشهور، یعنی مشهوره، اصلا مشهور حکما، حتی فکر کنم خود شیخ اشتاق هم همینو میگه به نظرم.
ماده و
عوارض مشخصه رو همینها میگه، حتی ماده رو شیخ اشتاق قبول نداره. صدر هم میگه این نمت تشخصه بله وجود توی نهایه داشتیم، کما قال فارابی، بهتون هست تو بدایه هم هست. والمعنى الذي ينضاف اليها ويجعلها جزئيا شخصيا هو الماده. اولا اون معنایی که اضافه میشه به این طبیعت، به این جزئی شخصی قرار میده، اولا ماده است. لان زیدا لا یغاین امرا بالانسان، چون زیدا هم که انسانه، چون یکسانه. ببینید، نگاه وجودی نیست، نگاه چیه؟ ماهوی است. اینجا انسانیت چون یکیه، ولا به ماهیت از انسانیت نفسا، و همچنین مباینت و جدایی زید و امر به واسطه اقتضاعات انسانیتشون هم نیست، یعنی نه انسانیت نه اقتضاعات انسانیت. خب چطور از هم جدا میشن؟ و این نما یباینه به شخص مادی، زید با امر تباینشون به واسطه چیه؟ شخص مادی، این شخص آن شخص، شخص مادی. نمیگن وجود، این نگاه چیه؟ ماهوی، ماده. اگر میگفت وجود کار تمام بود، دیگه اصلا عوارض مشخصه ما دیگه نیاز نداشتیم. ثم بما تستلزمه الماده من الاحوال المذکوره کالعین والکیف غیرهما ثانیا، یعنی علاوه بر ماده عوارض ماده، سپس به واسطه آنچه که مستلزم آن است ماده از احوالی که ذکر شده، مثل عین و کیف و غیر اینها ثانیا. خب اینجا یه نکته ای رو جناب خواجه تذکر میده که اهمیت داره، ولی با دستگاه مشاء خیلی سامان پیدا نمیکنه. چی میگه؟ ایشون فهمید که ما وقتی میگیم درک حسی یا درک خیالی، در درک حسی و درک خیالی آیا یک نحو تجرید وجود دارد یا خیر؟ ببینید بیان بوعلی در حس و هوا اندما یکون محسوسن قد قشیت یکون قد قشیت و قواشن غریبن ماهی ول حس یناله هم پاراگراف بعد ول حس یناله هم حیث هوا مغمورن فی هازل عوارز. اصلا صحبت از تجرید نیست، حس او را درک میکند در حالی که مغمور در قواشیست. ولا یناله الا به علاقات مزیه. اما اینجا خواجه چی میگم؟ یا حواستون باشه وقتی میگیم حس و ادراک حسی، در خود درک حسی یک نحوه نزع وجود دارد، نزع. اما تعبیر میکنه نزع ناقص. این نزع یعنی چی؟ یعنی تجرید، یک نحوه تجرید هست. یعنی من مواجه میشم با اون محسوس، اون محسوس مواجه میشم، بعد یه چیزی از او بر میگیرم. این برگرفتنه یعنی یک نحوه تجرید که میشه درک من نسبت به اون محسوس ما.
تجرید یعنی
تجرد از ماده، یک نحوه تجرید از ماده صورت میگیره. این توضیحی که خواجه داره میده،
یک برداشت مجرده.
آره. یعنی در ایشون این عبارت خواجه میخواد میگه ما در خود حس هم یک نحوه تجرید داره. بله؟
نه
حالا اون روندشو بعداً به صورت حصولی توضیح میدن. آره. اینجا الان این صحبت نیست. یعنی اون تعبیر یوشوهد رو داشتیم، تعبیر یوشوهد رو عرض کردیم، ولی ظاهراً اینجا اینها در جای فنی و رسمیش صحبت از شهود نیست. بعد میگه در خیال هم باز نزع صورت میگیره، اما نزع در خیال یه مقدار بیشتر از نزع در حسه. اما اونجایی که نزع تامست در کجاست؟ در ادراک عقلی. نزع چیه؟ ببینید، پس صورت محسوسه منتزعت و نزع ناقصن، صورت محسوسه نزع انتظام میشه به نزع ناقص. این نزع ناقص اصلا التفات داشته باشید، نزع ناقص یعنی یک نحوه تجرید، اما تجرید کامل نیست، تجرید ناقصه. مشروطن به حضور الماده. ببینید تجرده، اما تجرده که مشروط به حضور ماده است.
تجرد که
نمیشه
ماده باشه.
ها؟
تجرد که شرط نه.
در ادراک حسی حضور ماده شرطه دیگه. چرا دیگه؟ شرط. خب. ول خیالیه منتزعت و نزعا اکثر. لکنه غیر تام. بله؟
ادراک
حسی اصلا توش تجرد نیست، ادراک حسی. تو مشاء آره. اصلا در جای رسمی خودش اینها در حسی و خیالی رو چی میگیرن؟ مادی میگیرن.
پس اصلا نباید اینجا تجرد به کار بگیرن.
اینجا جناب خواجه داره توضیح میده. من نخواستم قضاوت بکنم، گفتم که اینجا خواجه داره این توضیح میده، میخواد بگه حواستون باشه اینجور نیست که
بله. من که عرض کردم
خودم که گفتم مشا در جای رسمی خودش حس و خیال رو چی میگیره؟ مادی تحلیل میکنه. حالا دیگه اینجوری هم نگیم بیه، خواجه اتفاقا حرفش درسته. یعنی ما در ادراک حسی و ادراک حیالی هم تجرید داریم، ولی خب آیا میتونیم این رو به بوالی نسبت بدیم؟ اونجا آیه حسن زده تو حاشیه، ببینید همون حاشیه اول که همون صفحه ابتدایی نوشته، میگه الشیخ، حاشیه رو دوستان نگاه بکنن، عدل عن تربیع الادراک الا تسلیسه ببخشید و علم ان معنا تجرید المحسوس حتی یسر معقولا لیس به حسب بعض صفات ان و اثبات البعض، بل معناها نقله عن الوجود المادی الى الوجود العقلی. این از که خدمت شما بله یه لحظه بذارید این پاورقی باید اشاره میکردم یا بله نه این حاشیه نه ببخشید حاشیه صفحه 416 شماره 6 رو ببینید. لایقال ایشون میگه این تعبیر چی بود؟ خواجه گفت فهازهی ادراکات و مترتبتن فت تجرید. بعد میگه نگید این نهاز القول اید ترتیب فت تجرید لا یشمل الاحساس، نگید که در احساس تجرید نیست، لأن شروط الثلاثه فی مجتمعتون، چون در تجرید گفتیم در احساس گفتیم چی؟ سه تا شرط داره، حضور ماده، اکتراب حیات، جزئی بودن. فعینه تجرید دیگه تجرید نداریم که لعنا نقول فیه ایزن تجرید هم ما میگیم چی؟ در حس هم چی تجدید وجود دارن، نه که نباشن. بعد میگه بشاره علامه، همینجا اشاره به همین متن که الان میخوایم بخونیم، اشاره کرده به نزع. نزع یعنی یک نفع تجدید. خب میگم عرض کنم بو علی آیا اینجور گفته یا مشان اینجور گفته، این باید بررسی بشه.
پس الان
حسن زاده
احتمالاً همین دیدگاه استاد اعظم فنا
آیه محمود
آیه حسن فنا از ایشون گرفتن.
نه اصلا صحبت الان صحبت سر شده است.
اما خواهده چون که تو دستگاه مشهد رسانگاه نمیتونه
بیانه، اصلا صحبت سر شده است. این
پاراگراف اینجا بفهمیش
مناسبت داره بفهمیش.
همین با این عبارت از این سؤال یه سؤال میپرسن مقدر جواب میداد که بله در محسوس هم تجرید هست، برای اینکه اگر در موطن خیش یعنی خارج باشد و هیچ تکان نخورد دیگر مدرک نمی شود و چگونه به آن عالم شده باشیم. پس همین که از موطن خودش جستن کرده و نفس به اصطلاح به آن صفت اضرائیتش او را قفت کرده و می گیرد، پس او را از موطن ماتی خودش یک خورده در آورده است و آن را دارا شده و گرفته است. پس اولی هم که محسوست تجرید و مایی در او شده.
همین که من خوندم آشی عربی همین احتمالا در کنار کتابش این حاشیه رو نوشته، اون توضیح رو سر دست گفته.
ربشم یه سوال مطرح میکنه.
آره. خب پس صورت المحسوسه منتزعت النزع ناقصا مشروطا به حضور الماده و الخیالیه منتزعت النزع اکثر، یعنی در خیال نزع بیشتری صورت میگیره. چرا؟ چون دیگه حضور ماده شرط نیست. لکن نه غیر تام، لکن این نزع تامی نیست. والعقلیت منتزعت نزعا تاما، اما در ادراک عقلی و جالب اینجا خواجه دیگه وهم اشاره نکرده و عقلیه منتزعت نزع تام، که خدمت شما عرض بکنم دیگه نه حضور ماده شرطه، نه صورت وجود دارد، نه اکتناف حیاتیش رو نیاز نیست. و عبارتی کتاب ظاهرتون دیگه این چیزه که خواجه میخواست توضیح بده از متن بوهری اینها بود. و انما تمثل به ابصار. خب چرا به ابصار مثال زد؟ میگه حواس دیگر ما نداریم. چرا؟ لانه از هر و انواع احساس ابصار ظاهرترین نوع احساسه. و الان میتونستیم به لمس مثال زد، میتونستیم به سم مثال زد، میتونستیم به شم موضوع مثال زد، میتونستیم به ابصار مثال زد. اینو که مثلا رسولان اینو توی شفا بو علی داره. این پنج مثل ادراکی که ما داریم، لمس، ذوق، شم، سمع، بصر، به همین ترتیبی که گفتم، لمس، ذوق، شم، سمع، بصر، بین مراتب ادراکات احساسی از پایین یعنی پستترین مرتبه احساسی ما لمسه، بعدش ذوق. چون ذوق هم بعضی حتی ذوق یک نوع لمس میگیرن، ذائقه، زبان میچشد، این چشیدن به لمس خیلی نزدیکه، بعد شامه است، بعد سامه است، بعد فاصله. از این پنجتا پسترین و یعنی دیگه پایین ترین مرتبه ادراکات حسی ما چیه؟ لمسه. بالاترین مرتبه چیه؟ بصره. بصر هم بالاترین یعنی به تجرد نزدیکتره و از طرفی پیچیده ترین نوع احساسات ما هم هست. لذا شما تو ابصار خیلی اختلافات زیاده. نگاه بکنید هم شفا رو نفس شفا رو ببینید، هم نفس اسفا رو ببینید، خیلی در ابصار حرف زیاد زده شده. خب و از طریق از هر آن با احساس هم چی؟ هست دیگه این تعبیر.
حالا اگه نبینیم چیز رو لمس کنیم نبینیم که بازم بعدن هم با همین کیفیت چیز میکنیم میفهمیمش؟
بله دیگه. الان اینا که نابینا هستن دیدید اطراف حرم بعضی نابینا هستن دست فروشی میکنن. خب من یه بار رفتم ازشون خرید کردم عمدن، یعنی رفتم خرید کردم ببینم این چه جوریه. مثلا 5000 تومان، 1000 تومان، 2000 تومان، مثلا این گفت 2000 تومان، من به 1000 تومان میدادم. این کار نکردم، اما همون چیزی که گفت بهش دادم. قشنگ دستت فهمید، گفت دست در رکن. یعنی اگه مثلا من کمتر میدادم میفهمید، بیشترم میدادم میفهمید، لمسشون خیلی قوی میشه.
اینا که مثلا بینایی نرم این قوای دیدش خیلی قوی میشه.
بله دیگه بله.
هر وقت مثلا گوششون
مثلا لمسشون یا مثلا سمعشون بله بله همینجوری. یعنی یه قوه که ندارن اون قوه دیگهشون قوت پیدا میکنه به خاطر اینکه جبران میکنه.
مثلا ما شاید داریم مثلا احساسایی که داریم مثلا همش شاید درات مثلا 40 50 باشه ولی اون مثلا این شنوایش رفته رو 80
درجه. بله همینجوری. یا مثلا خط بریل هم دیدید دیگه این همینجوری دست میذارن میرن جلو میفهمن خیلی سخت میشه ولی چون نمیبینن اون تمرکزشون هم هست.
خب من رمضان نابینا بود رساله میخوندم خب یعنی من میخوندم هیچی نمیفهمیدم من اگه تموم میشه پیشو شروع میده توجیه دادم.
خب ول فاضل و شاره اینجا آقای فاضل شاره برای حرفایی داره. یک از حرفایی که زد اینجا چیه؟ گفته آقا این قواشی غریبی که ما مطرح کردیم یعنی بو علی آورده رو زده به تمام عوارض مفارق. دقت کنید هم به عوارض مفارق زده هم به عوارض و لوازم وجود زده هم به لازم ماهیه. یه چیمید توی اون فرع اول فروع تحصیلات وجودتون هست لازم الوجود و لازم الماهیه داشتیم. یعنی هستا قطعا هست نگاه بکنید هست.
خب
فر اول که فر تخلیه و تحلیه اینا بود. خب جناب فخر رازی این قواشی غریب رو زده هم به عوارض مفارق هم به عوارض لازمه وجود هم به عوارض لازمه ماهیت. بعد خواجه میفهمد که این قواشی که بو علی گفته نمیتونه لازم الماهیه باشه. چرا؟ چون لازم رو ماهیه هیچ وقت از چه جدا نمیشود. در حالی که بو علی اشاره دارد به عوارضی که میشود از چه جدا بشود و جدا شدن هیچ ضرری به ماهیت شی نمیزند. درک کردید؟ ببینید ول فاضل شاره چقدر وقت سود میگذره. من نمیخوام میخوام تون بخونم وقت نمیخوام یه دفعه میبینی وقت تمام شد. حتی برای من زود میذاره چون برای شما خیلی دیر میذاره. نه ول فاضل شاره فسر القواش الغریبه عن الماه. چون من احساس میکنم خیلی برای من زود میذاره این کلاس و چهره رفقا رو نگاه میکنم احساس میکنم خیلی برایشون دیر میذاره این کلاس. آبا هوا حتی اینجا کلور زیر کلور گازی که دیگه نه با توا
من در مجموع بدن
اصلا ما تو وسط زمستون هم جلوز داشتیم تخمیر
رو بردیم جوره این کنه دیر میگذشت میگذشت
یعنی اونجا شما
بگذیم
ما چون صبح بود یه علی خورده بودیم اون خواب بود
باید کله پاچه بخورید دیر سری که بس که سرحال بشت. ول فاضل شاره فسر القواش الغریبه عن الماهیه به جمیع العوارض. فاضل شده این قواشی رو به همه عوارض زده. المفارقه یک و لوازم الوجود دو و الماهیه سه. وقتی میدید که وقتی عرض لازم باشه دیگه مفارق نیست. حالا یا لازم الوجود یا لازم الماهیه. لازم الوجود یه ایتم خب مثال بدم یه ایتم بیاد مثلا میگفتیم برودت لسلج لازم الوجوده. لازم الماهیه مثل زوجه للعربه راتی هدید؟ خیلی خیلی سنگین بود.
برودت
شد
لازمه
وجود زوجت برای عربه میشه لازمه ماهیت. خب بعدش میگه این دقت رفقا اینجا متن رو دقت کنن و لوازم الماهیه این واو حالی است. حتی مرحوم حسن توشی گفته در حالی که و لوازم الماهیه که جناب فخر جزء عوارض غریب حساب کرد که زوجی لل اثنین لا تکون غریبتن الماهیه جز عوارض غریبه حساب نمیشه و ایزن لا تکون به هیچ چیز انتظال امکان ظاهر شدنش هم وجود ندارد و ایزن لا تکون مثل حاضر قواشی اندما یکون شیء محسوسا. فقط اینجوری نیستش که این زوجیت برای اثنین مثل این قواشی باشد زمانی که شیء فقط محسوس باشه. نه باز اثنین هست هر جا که اثنین باشد چه محسوس باشد چه متخیل باشد چه معقول باشد همیشه زوجیت با اثنین هست. بل و اندما یکون معقولا ایزن یعنی اگر اثنین معقول هم باشد زوجیت همیشه باش هست ازش جدا نمیشه. این توضیحی که فخر داد و درستم بود خواجه اشکال گرفت. حالا بقد اورد فی هذا الموضع سوالا، اینجا دو تا سوال مطرح میکنه. یک سوال فخر چیه؟ یعنی اشکال تراشی میکنه خب، و بعد خودش جواب میده. جناب خواجه جواب فخر را نمیپسندد و خودش به این سوالا چی پاسخ میده. سوال اول یا اشکال اول چیه؟ میگه آقا شما گفتید که صورت عقلیه مجرد است. صورت عقلیه چیه؟ مجرد است. الان این صورت عقلیه ای که مثلا من انسان، من نوعی، من یعنی یک انسانی در نظر بگیر، یک صورت عقلیه دارم. خب این صورت عقلیه حال در این شخصه، در این عاقله. وقتی حال در این شخصه، عوارضی که این شخص هم دارد برای اون، بفرمایید اون عوارض به خاطر اینکه این در اون حلول کرده، این عوارضی که این شخص هم دارد، عوارض اون صورت علمیه هم میشود. شما میگید صورت عقل در صورت عقلیه تجرید رخ میدهد، در حالی که این صورت عقلیه مجرد از عوارض این شخص نیست. چطور بس میگید تجرید در ادراک عقلی تجرید تام است؟ نه، تجرید تام نیست. ببینید رو اشکال روشنه؟ ببینید چون صورت عقلی شخص عاقل است، این شخص عاقل عوارضی دارد، قواشی دارد. خب این صورت اوست، عوارض او، عوارض اون صورت او هم هست، پس تجرید نشد. ببینید آره تجرید، صورت تجریدی که شما میگید تجرید تام در ادراک عقلی صورت نگرفت. و هوا اون اشکالی که میگه، سوالی که میگه، سوال اول اینه ان الصورت العقليه من حيث حلولها في نفس جزئيه حلول العرض في الموضوع، حلول العرض في الموضوع، صورت عقلی از اون جهت که حلول کرده در نفس جزئی، حلولش حلول عرض در موضوعه. چون نگاه مشهور هم چی میگیرن؟ کیف نفسانی میگیرن دیگه، کیف نفسانی عرض تکون جزئیتا، که این صورت، این صورت میشود چی؟
جزئی.
یا این تکون به نفس هم میشه زن، که این نفس جزئی است یا صورت جزئی است. و یکون به همون صورت بزنی بهتره. و یکون تشخصها و عرضیتها و حلولها فی تلک نفس، تشخص این صورت، عرضیت این صورت و حلول این صورت در این نفس است، این شخص. و مقارنت حال صفات تلک نفس عوارض غریبه لا تنفک عنها، و مقارنت پیدا کردن این صورت با صفات این نفس، که این نفس مثلا یک نفس شخصی خاصه با ویژگی خاص خودش هست، عوارض غریبی است که منفک از اون صورت نمیشود. و هازا یناقض قولهم، یناقض قولهم العقل یقبر علی انتزاع صورت مجردت عن العوارض الغریبه، این در تناقض است با قول حکما که میگن چی؟ عقل قدرت دارد که انتظار بکنه صورتی که مجرد از عوارض غریبه. نه، الان صورت عقلیه شد ولی مجرد از عوارض غریبه نشد. چه عوارض غریبه؟ عوارض غریبه اون شخص عاقل، نفس عاقل. این اشکال اول. اشکال دوم، شما میگه صورت عقلی مشترکه، این صورتی که این شخص تعقل کرده چطور میتونه مشترک باشه؟ صورت عقلیه که این نفسه، چطور میتونه بر عمومیت پیدا بکنه، بر اشخاص دیگه شامل تمام اشخاص بشه؟ بعد اشکال دو بس چی شد؟ بر اشتراک و کلیتی که ما برای صور معقول قائلیم، کلیت نداره. ببینید و ایزن تلک الصوره التي في نفس زید، مثلا این صورتی که در نفس زید هست، لا يمكن ان تكون جزء من ماهیت اشخاص موجودت فی الخارج قبل از زید و بعده. این صورت نمیتواند جزئی از ماهیت اشخاصی باشد که قبل از زید و بعد از زید هستن. چرا؟ چون صورت شخصی شده دیگه، نمیتونه، صورتی است که این شخص بهش علم داره دیگه، این نمیتونه دیگه کلیت پیدا بکند برای تمام انسان ها، بر تمام انسان هاشی بشه صدق بکنن. فاذن تلک الصوره لیست به مجردتن، نه مجرده ولا به مشترک فیها، نه مشترک و کلیه. ول و عجب باشه ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.